مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هرچه که به عصر عباسی، یعنی ابتدای عصر عباسی توجه میکنیم، میبینیم که چالش‌های درون شیعی در این دوره بیشتر از شاید چالش‌های برون شیعی هست. چالش‌های درون شیعی، یکی از مهمترین چالش‌هایی که در این دوره شیعه باش مواجه میشه، انشعاب فکری هست. یعنی ما تقریبا حدود شاید 10 سال قبل از دولت بنی العباس قیام زیدیه رو داریم. بعد در همان زمان یک تفکری در میان شیعیان بروز و ظهور پیدا میکنه به نام تفکر نفس زکیه، که عبدالله محض به دنبال این هست که یک فردی رو از درون جریان اهل بیت به مسند قدرت بگذاره، به اصطلاح برسونه، که این فرد بتوانه همه جریانات شیعه رو زیر بال و پر خودش قرار بده و بعد حالا فرزند خودش رو مطرح میکنه به عنوان مهدی امت، که بتوانه امت شیعه رو و یا حالا فرزندان پیامبر رو از این وضعیت بدی که درش گرفتار شدن، یعنی ظلم مفرط بنی امیه، نجات بده و اون حق اصلی اونها رو که حاکمیت هست به اونها برگردونه. پس این دو تا جریان، دو جریان درون شیعی هست که سبب انشعاب میشه و بالاخره مصداق امام رو با توجه به اون اختلافی که اونها ایجاد میکنن بر سر اینکه چه کسی باید امام باشد رو دوباره بروز و ظهور میدن. چون از دل همین جریان هست که کیسانیه وقتی رشد پیدا میکنه، میاد توی این دوره، میاد روی مفهوم مصداق امامت دست میگذاره و میگه اساسا دیگه فرزندان امام علی بعد از محمد حنفیه دیگه حالا به امامت به محمد حنفیه میرسه و امام حسن و امام حسین هم بنابر نقل‌هایی معزون از طرف محمد حنفیه هستن و جریان امامت دیگه باید از فرزندان امام حسین علیه السلام خارج بشود، چون اونها حالا لایق این مسئله امامت نیستن. خب این یک مسئله بسیار مهمی بود که شیعه بایستی در، یعنی اون جامعه اهل بیت و شیعیان باهاش بایستی به گونه ای رفتار میکردن که از این انشعاب سبب نشه، که بالاخره انشعاب باعث تفرقه بشه، چون انشعاب و تشتت انسجام درونی یک سازمان رو از بین میبره. برای اینکه این انشعاب سبب از بین رفتن انسجام نشه، بایستی تمهیداتی رو برای این قضیه اینها در نظر میگرفتن، خصوصا مثلا خب جریان زیدیه که در کوفه تقریبا حدود بنابر نقل برخی از مورخین 40,000 نفر از شیعیانی که در کوفه هستن به زید میپیوندن. حالا این کسانی که به زید میپیوندن قبل از اینکه این فرد قیام خودش رو آغاز بکنه، یقینا معتقد به امامت امام باقر و امام صادق علیه السلام بودن، ولی یعنی در نسل امام باقر بودن، چون سال 122 هست قیام زید. ولی این کار زید سبب میشه که اون عده‌ای که قیام و حالا خروج رو از زید پذیرفتند، از تحت لوای اطاعت امام باقر علیه السلام خارج میشن و همینطور بازماندگان این تفکر و یا کسانی که باز در کوفه هستن با توجه به این قضیه از ادامه حرکت در راستای اطاعت امام صادق علیه السلام خارج میشن و این مخالفت ها و اختلافات درون گروهی باعث جداسازی شیعیان و تکثر فکری در میان اونها میشه. این یکی از باز مسائل مهم هست که بایستی مورد توجه قرار بگیره. در جریان زید و ناظر بر جریان زید، تفکراتی که از این به بعد باز به جریان امامیه پیوند میخورن، مثل جریان حالا معتزله و اینها هم باز اون نگاه کلی رو وارد جریان شیعه میکنن. یعنی در واقع یک توسعه به اصطلاح مفهومی به مفهوم شیعه وارد میکنن و گویی که شیعه از یک حالت اختصاصی با یک مختصات و ویژگی های خودش داره خارج میشه. خب ناظر بر این مسئله‌ای که در میان شیعیان رخ میده، کاری که امام صادق و حالا بعد از اون امامان دیگر ما برای حل این مسئله و برای اینکه تشخصی به جامعه شیعیان عصر خودشون بدن و کسانی که بالاخره در زیر مجموعه اونها تحت اطاعت و امر اون امام قرار میگیرند بایستی داشته باشند، یک سری راهبردهای خاصه. مهمترین راهبردی که امام صادق علیه السلام در نظر میگیره تعیین شاخصه‌ها و ممیزات برای شیعیان هست، برای مذهب امامی است، برای امامی که در رأس مذهب امامیه قرار میگیره هست. و این شاخصها گامهایی رو داره. اولین گامی که امام صادق علیه السلام برمیداره نقل روایت ها با سلسله سندی از به اصطلاح امام علی است که نقل از پیامبر میکنه. در واقع تعیین سلسله سند صحیح که تنها احادیث و روایت هایی برای ما پذیرفته شده هستند که این روایت ها از طریق علی و فرزندان علی به پیامبر برسد، اون روایت ها رو ما میپذیریم. در واقع میخواد افرادی رو که مورد اعتمادند و عصمت اونها و عدم خطای اونها برای جامعه مشخص میشن رو به عنوان رهبران خودشون و به عنوان اون منبع فکری خودشون به جامعه معرفی بکنن. شاخصه های دیگری باز برای شیعیان معرفی میکنن، تأکید بر برخی از نماد هاست، مثل نماد به اصطلاح اذان، حی علی خیر العمل و حالا از این دست اشهد ان علی ام ولی الله. اینها مباحثی است که در این دوره باز خیلی پررنگ میشه، مطرح میشه و حتی وقتی مخالفت هم میکنن امام تأکید میکنه که این هزا اذان الاول، این اولین اذانی هم که گفته شد در زمان پیامبر همین اذان هست و شما نباید مخالفتی رو نسبت به این مسئله داشته باشید.
در زمان امام علیه السلام
اشهد ان علی ام ولی الله درسته؟ بله. امام صادق علیه السلام. بله. بله. خب این یکی از مسائل هست، تبیین آموزه‌های کلامی شیعه. از این به بعد حالا چیزی که مطرح میشه این که تا قبل از امام صادق علیه السلام شیعیان در حلال و حرام خیلی تفاوتی با بقیه نداشتن و احکامشون متفاوت نبوده. این که از این به بعد احکام مشخصی برای شمایی که معتقد به شیعه هستید در نظر گرفته میشه، یعنی به شما تشخص خاصی برای این که به یک اعتقاد ویژه‌ای معتقد هستید برای شما در نظر گرفته میشه. شما اگر که شیعه هستید بایستی به این گونه عمل بکنید، حجتون باید این گونه باشه، نمازتون باید این گونه باشه. خب همه اینها تشخص میده به فردی که معتقد به شیعه هست. با این مسئله مرزبندی ها رو پررنگتر میکنن. این که امام باقر و امام صادق تأکیدشون بر این هست که در این جامعه که اگر زندگی میکنید با دیگران با غیر خودتون رابطه دوستی نداشته باشید، همراهی نداشته باشید. البته این به معنای این نیست که منزوی باشید، یعنی یکی از باز راهبردهایی که برای حضور اجتماعی شیعیان در نظر میگیرن که اونها به اون انزوای اجتماعی دچار نشن این هست که برید سر بزنید به دوستانی که بالاخره به کسانی که مریض میشن به در مراسم تدفینشون شرکت بکنید، ولی اینجا میگه با اونها همراهی نکنید، هم فکری نکنید، مجالست نکنید، هم نشینی نکنید. این دستوراتی است که برای حفظ اون به اصطلاح کیان شیعه در این دوره به اونها داده میشه. لذا آنچه را که در دوره امام صادق علیه السلام اتفاق میفته این هست که شیعه از یک کمیتی که قبل داشت، یعنی ما از عصر امام سجاد تعداد شیعیان در اقصی نقاط جهان میگن چند برابر شده. این هم دلیل داشته دیگه، امام سجاد به دلیل پرورش کنیز و آزاد کردن اونها و فرستادن اونها به مناطق مختلف یه توسعه کمی در عصر امام سجاد داره اتفاق میفته که نتیجه شما بعد در دوران امام صادق و امام باقر میبینیم. ولی کیفیت شیعیان باز به واسطه این مسئله هست که اتفاق میفته یا اقداماتی است که صادقین علیه السلام در این زمینه ایجاد میکنن. لذا مثلا حسن ابن علی وشا میگه که در نیمه اول قرن سوم به واسطه این کارهایی که انجام شده میگه 900 شیخ رو دیدم که به از امام صادق علیه السلام دارن روایت رو نقل میکنن در مساجد. خب این توسعه بسیار زیادی هست و کسانی که بر اساس معرفت دارن اظهار تشیع میکنن یا از امام دارن روایتی رو مطرح میکنن. لذا به نظر میرسه که این رویکرد، رویکرد دانش محور و علم محور، خودش توانسته هم تشخص اجتماعی رو برای شیعیان ایجاد بکنه به واسطه اینکه خب با توجه به سیاست‌هایی که در دوران قبل وجود داشت، شیعیان از تشخص اجتماعی دور شده بودند. بنابر آن چرا که سیاست حالا مادیگرایانه حاکمیت بنی امیه و بنی العباس هست، شما جایگاه اجتماعی به کسانی واگذار میشه که بالاخره یا ثروتی داشته باشن یا از اهالی قدرت باشن. شما وقتی هر دوی اینها رو ندارید، یعنی نه ثروتش رو دارید نه در قدرت به مشارکت گرفته میشوید و نه اجازه دارید که در قدرت وارد شوید، خب همه اینها شاخص اجتماعی برای شما ایجاد نمیکنه و تشخص رو پایین میاره. جایگاه علمی بخشیدن به شیعیان و ارتقای علمی معرفتی اونها به گونه‌ای که در عصر صادق، از عصر صادقین به بعد شاگردان امام ملجأ بسیاری از حالا بالاخره پاسخگویی به مشکلات مردم بودند و یا به لحاظ فکری محل مجادله و مراودات علمی در میان حالا عالمان زمان خودشون بودن، این سبب ارتقای جایگاه اجتماعی شیعیان میشه. یعنی یک دلگرمی رو برای شیعیان ایجاد میکنه. حالا چون تو عصر بنی العباس هم خود بنی العباس همچین ایده ای رو داشتن، عباسیان برای اینکه اون مشروعیت خودشون رو بالاتر ببرن برخلاف بنی امیه، این ایده رو مطرح میکنن، موالی که هیچ جایگاه اجتماعی ندارن و وابستگان به خاندان عرب هستند میتوانن با حوزه علم آشتی بکنن و با علم و معرفت به یک جایگاهی همتراز با عرب دست پیدا بکنن. خب این برای تمام افرادی که در اون جامعه دارن زندگی میکنن یک برگ برنده میتونست محسوب بشه. لذا حالا در مقابل سیاست خود امامان ما برای افسایش جایگاه علمی شیعیان حالا توی ابعاد مختلف میتونست یک راهی برای برون رفت از اون حالا سختی های زندگی در اون اجتماع هم باشد. علاوه بر این مسئله که میتونست گفتم به لحاظ اجتماعی اهمیت پیدا بکنه، خود داشتن یک چارچوبه معرفتی برای زندگی هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ کلامی برای شیعیان میتونست یک سبک زندگی جدید رو هم تعریف بکنه. یعنی تا قبل از این اگر شیعیان حزم شده در جهان پیرامون خودشون هستن، یعنی جهان حتی اهل سنت هستن، ولی از این به بعد با توجه به این وضعیت یک سبک زندگی و یک استایلی برای زندگی خودشون هم میتونستن کسب بکنن که بتوانه خط تفاوت اونها با سایرین باشه. توی بحث حذف نشدن همونجور که گفتم، بحث احتمال وقتی که شما تغییر رو دارید، وقتی که در انزوای سیاسی هستید، احتمال انزوای اجتماعی هم به شدت وجود داره. ائمه و یا شیعیان برای اینکه این انزوای اجتماعی ایجاد نشود، ملزم بودند که یک مراوده نیکو و دوستانه رو با بقیه پیدا بکنند. یعنی اگر مثلا طرف مریض میشد به کمک اونها میرفتن یا در تشییع جنازه افراد شرکت میکردن. و به این مسئله امام صادق علیه السلام میگه شما باید به نیاکان خودتون مراجعه بکنید، چون همین پرسشی که مطرح شده این که واقعا الان شیعه باید چیکار بکنه، بره با اونها مجالستی داشته باشه، با اونها همنشینی داشته باشه یا از اونها دوری بکنه. امام میگه که به نیاکان خودتون مراجعه بکنید برای پاسخ به این سوالتون، با اونها مجالست و همراهی نکنید، یعنی همفکری و به اصطلاح هم صحبتی خیلی آنچنانی نداشته باشید که اونها بر شما تأثیر بگذارن، اما میتونید به عنوان فردی که در جامعه با اونها زندگی میکنید در غم و غصه و شادی اونها برید به اونها دلداری بدید و به این ترتیب این حضور اجتماعی خودتون رو کمرنگ نکنید. این یکی از راهبردهایی بود که امام برای عدم حزم یا عدم انزوای شیعه در زمان خودش انجام میده. یکی از باز موضوعاتی که به نظر میرسه که مهم هست بهش توجه داشته باشیم، شیفت پیدا کردن امامان ما از اون رویکردهای سیاسی و نظامی به رویکرد فکری فرهنگی هست. اینکه این مسئله حالا چه آورده‌ای رو میتونست داشته باشه و چرا، یعنی اون چیزی که از دل این قضیه بیرون میاد چی باشد، به نظر میرسه که شاید شیعه در عین اینکه به جهت سیاسی هر گونه قیام علنی و یا هر گونه همکاری سیاسی رو و یا هر گونه اقدام سیاسی رو نادرست می انگاره، اما در درون خودش یک آرمان به اصطلاح درونی رو حفظ کرده و اون آرمان درونیش این هست که مخالفت داشته باشه و مبارزه داشته باشه با زمانه خودش و از این طریق به اون آرمان خودش که اصل به اصطلاح مبارزه با حاکمیت جائر هست و مخالفت با حاکمیت زمان خودش هست رو از دست نده. توی این فاصله، یعنی عدم قیام علنی و اون حفظ آرمان درونی مبارزه، به نظر میرسه مسئله که اینجا مطرح میشه انتظار هست که بعد میبینیم که بعدها هم ازش استفاده میشه. یعنی انتظار در واقع انتظار یک منتقم و یک منجی هست که در سر بزنگاه و در یک موعد خاصی حتما ظهور خواهد کرد و شما رو از این وضعیت خارج میکنه. لذا مسئله مهدویت در طول جریان حضور تاریخی شیعه میبینیم که همیشه پررنگ هست، چه در عصر امام باقر علیه السلام، چه امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام و بقیه، که همواره کسانی هستن که ادعای مهدویت میکنن و یا امامان ما رو مهدی خطاب میکنن. حتی این تو جریان بنی العباس هم باز مشاهده میشه، یعنی کسانی از خلفای بنی العباس باز ادعای مهدویت میکنن. یعنی حتی منصور فرزند مثلا فرزندانش مهدی، یکی از اونها مهدیه، یعنی مهدی برای اینکه مثلا ایشون این فرد رو در حالی که اسم اصلیش محمده ولی لقبش رو مهدی خطاب میکنن به خاطر اینکه او رو رها کننده مردم از ظلم و ستم و بالاخره سختی ها و بدبختی ها نشون میدن. یا حتی نفس زکیه عبدالله ابن محض فرزند خودش رو مهدی خطاب میکنه، لقب میده برای اینکه او رو به عنوان منتقم شیعیان و منتقم به اصطلاح خون به ناحق ریخته شیعیان معرفی بکنه. لذا این مسئله رو باز میتوانیم یک راهبرد شیعه برای عبور از بحران ها، برای عبور از یا ایجاد امید برای گذار از بحران ها در نظر بگیریم. یک مسئله‌ای که حالا باز من احساس میکنم اینجا شاید مهم باشه و مسئله به اصطلاح باز به تشتت درونی شیعه برمیگرده، غیر از اینکه ما زیدیه رو داریم و غیر از نفس زکیه رو داریم که در آغاز خلافت عباسی خب اختلافات جدی رو ایجاد میکنن، بحث تشتت فکری با حضور قلات پررنگتر میشه. یعنی شما در عصر امام صادق علیه السلام یک جریانی رو دارید که در مواجهه با جریان مقصره یا همون جریان کسانی که مثل زیدیه هستن و جایگاه ائمه ما رو تنزیل میدن و به پایین میکشن و حالا یک مختصات جدیدی رو برای امام شیعه در نظر میگیرن، بحث قلات در واقع شاید در تصادم با اون مسئله در کوفه خصوصا رخ میده و حالا البته این جریان ضربات بسیار شدیدی رو به جریان تشیع وارد کرده و باعث حالا مخالفت‌های جدی سیاسی از جانب حاکمیت، یعنی از جانب خلافت عباسی با جریان قلات بشه و باعث کاهش محبوبیت جریان شیعه در میان اذهان عمومی جامعه بشه، چون امام شیعه رو در جایگاه خدا قرار دادن یا در جایگاه پیامبر قرار دادن کاهش منزلت معنوی امام رو در پی داشت و خب ائمه به جد با این تفکرات مخالفت می‌کردند. بالاخره ما در هر گوشه از تاریخ یا در هر زمانی باید مخالفت با این قضیه رو داشته باشیم. اگر کسی قرار هست یک تعریف حالا ماورایی از یک شخصیت‌هایی رو داشته باشه و اونها رو فرازمینی خطاب بکنه، بالاخره این جریان‌ها جریان‌های مقبولی در میان عموم اصطلاح انسان‌ها به حساب نمیاد و ائمه ما هم به همین ترتیب با اونها مبارزه می‌کردن و این مسئله کاملا مورد مخالفت اونها قرار می گرفت و حالا از سب و لعن اونها و انکار عقاید اونها و طرد اونها تا دستور به قتل اونها به اصطلاح کارهایی بود که توسط امام مطرح شده. باز در تبیین مفهوم امامت و اون مسئله‌ای که حالا مطرح میشه به نظر میرسه که در عصر امام هادی، از عصر امام صادق تا عصر امام هادی، برخی از روایت‌ها یا دعاها کاشف از جایگاه باز ویژه امام هست، یعنی اون مختصات امام رو اونجا مطرح میکنن، چون بالاخره این بحث مقصره بحث جدی در کوفه محسوب میشد و عبارت هایی که در روایات ما مثل حالا کتاب کلینی هم به اصطلاح مطرح هست، کتاب کافی، مثلا اینکه از چه کلماتی استفاده شده در باب معرفی امام، مثل حجت الله، مثل امین الله، مثل اول الامر، مثل وجه الله، مثل نور الله، و یا اینکه اصلا اونها رو معدن علم خطاب میکنن در جامع کبیره و سایر دعاها، مختصاتی از وضعیت به اصطلاح امام رو و یا جایگاه امام رو یا مفهوم امام رو در میان بالاخره شیعیان خودش مطرح میکنه. در همین دوران مبحث ضرورت امام هم باز خیلی زیاد مطرح میشه، چون گروه های مثل خوارج و آنارشیست هایی که توی جامعه اون زمان حالا حضور و بروز داشتن، گروه های افراطی که اصلا قائل به ضرورت امام نبودن و یه خلیفه عادی رو هم میپذیرفتن، لذا بحث ضرورت امام رو هم جزو چیزهاییست که در این دوره باز مطرح هست و در زمان امام صادق تبیین ضرورت امام مورد توجه قرار میگیره. یک چالش دیگری باز شیعیان با عباسیان پیدا میکنند در باب مفهوم آل محمد، که یکی از شعارهای کلیدی و محوری عباسیان برای رسیدن به خلافت هست. خب این شعار باعث شد که در اون دوره یک خلطی میان شیعیان ایجاد بشود، یعنی وقتی که طرف به خراسان میره و به عنوان داعی عباسی در خراسان داره کسانی رو به خودش دعوت میکنه، با طیف وسیعی از کسانی مواجه میشه که هیچ تصویری از اهل بیت در ذهنشون نیست و این تصویر رو باید او بسازد، یعنی اینکه چه کسی رو ما اهل بیت خطاب بکنیم یا چه کسانی رو از آل پیامبر قرار بدهیم، این یک امر ناشناخته ای بوده است در سرزمین‌های دیگر، خصوصا در منطقه خراسان. لذا دایان بن العباس از این فرصت استفاده میکنن، یعنی وقتی مثلا کسانی میرن و مثلا مثل بکیر ابن ماهان، وقتی که دایی بن العباس هست میره تو خراسان، میگه وقتی من وارد این سرزمین شدم دیدم که تمام کسانی که به اصطلاح من از اونها از آل رسول دارم صحبت میکنم، چهره ها دگرگون میشه و یک مهرورزی رو نسبت به خاندان آل رسول در چهره اونها میبینم و بعد به من میگن که هیچ قومی گمراه تر از عرب نیست، یعنی اونها خراسانیان به بکر میگفتن که هیچ قومی گمراه تر از عرب وجود نداره که پیامبرشان از دنیا میره و اونها ولایت و حاکمیت رو به غیر اطرت او واگذار میکنن. و لذا حالا این شاید به دلیل این بوده که بسیاری از حالا خراسانیان مهاجران کوفی محسوب می شدن، شیعیانی بودن که از کوفه به سمت خراسان مهاجرت کردن یا اونجا کوچانده شدن به اونجا، لذا تفکر شیعی در اون منطقه یه تفکر آشنایی بود، تفکر اهل بیتی تفکر آشنایی بود، اما اینکه مستاقاً چه کسانی اهل بیت باشن خیلی برای اونها مشخص نبود. عباسیان از این مسئله استفاده کردن، یعنی از این عدم آگاهی استفاده می کنن و شعار هر رضامن آل محمد رو سر می دن و این واژه رو برای اونها مطرح می کنن و لذا خراسانیان به دعوت عباسیان تن می دن. اما راهکار مبارزه با این قضیه توسط امام صادق علیه السلام این هست که امام تأکید بر این میکنه که منظور از آل محمد چه کسانی هستن. توی صحبت‌هایی که با اطرافیان دارن و خطبه‌هایی که میخونن میگن آل محمد کسانی هستن که در آیه تطهیر آمدند، تعمیم آن با به دیگر مدعیان این گونه نیست، اینکه آل محمد همون امت اسلامی هستن، همه مسلمان ها رو شامل میشن. البته آیه یکی از اساتید معتقد بر این بود که توسعه لفظ آل محمد در هم در قرآن و هم در حالا کلمه آل این توسعه مفهومی داره که شامل همه حالا خاندان پیامبر میشه و از این جهت بالاخره بن العباس از این مسئله استفاده کردن. حالا در صحبت‌های خود امام صادق علیه السلام تأکیدی میشه بر اینکه آل محمد طبق آیه تطهیر کسانی هستن که فرزندان پیامبر محسوب میشن و همانهایی که در آیه تطهیر از اونها نام برده شده آل محمد هستن و بقیه افراد امت پیامبر محسوب میشن و به این ترتیب یک خط فاصلی رو میان آل محمد اصیل و واقعی با بقیه ذکر میکنن. تأکید بر نسب شریف سادات و خودشون، یعنی در مواجهه‌ای که در عصر بن العباس اتفاق میفته در جای جای خودش شما میبینید که امامان ما مستاقا خودشون رو به عنوان نسب شریف سادات معرفی میکنن. در اون گفتگویی که بین خود حالا امام کاظم علیه السلام و هارون الرشید رخ میده در کنار خانه خود به اصطلاح پیامبر و در مسجد پیامبر، نشون دهنده این مسئله هست که اینها سعی میکردن تقریبا این فاصله رو حفظ بکنن و خط فاصله خودشون رو با سایر گروه هایی که متصف به پیامبر هستن بیشتر بکنن و مورد توجه قرار بدن. خصوصا اینکه حالا در ابتدای عباسیان هم مثلا کسانی مثل ابو سلمه خلال و اینها هم وقتی به امام مراجعه میکنن و خطاب میکنن ایشون رو که شما مصداق کسانی هستید از آل محمد، امام تصریح میکنه که اون چیزی که در ذهن شماست ما اون افراد نیستیم و ما هیچ به اصطلاح شناختی از سران این دعوت نداریم و لذا خودش رو از این مسئله کنار میکشه. یکی از باز راهبردهایی که حالا وجود داشت باز مبارزه منفی گفتیم هست. در عصر بنی امیه این اتفاق میفته و امام صادق اجازه نمیده، اما در عصر عباسیان ما دو گونه رفتار رو داریم. یعنی این سیاستی که به خرج داده میشه، اینکه بخشی از شیعیان حق مراوده با حاکمیت رو ندارن، اجازه شرکت در مثلا مناسب سیاسی رو ندارن، داستانی که مثلا اون شتردار با امام کاظم مسئله میشه که حتی شتر خودش رو هم حالا صفان جمال که نباید به کسی مثل هارون الرشید اجاره بدهد رو داریم، تا مراودات یا حضور افرادی مثل یقطین و یا علی ابن یقطین در مناسب حکومتی که نشون میده که بر اساس حالا ویژگی هایی که افراد دارن و یا خصوصیاتی که افراد دارن یا انتظاراتی که میتوانه امام از قبل اونها برآورده بکنه در جامعه و حالا خصوصا راجع به یقطین و علی ابن یقطین میبینیم که حضور اونها سبب حل بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه شیعیان میشه، با توجه به اون حصر اقتصادی که در این دوره برای شیعیان وجود داره و همچنان اونها از بسیاری از مسائل محروم هستن. حضور امثال یقطین و علی ابن یقطین و کسان دیگری که باز اسامی اونها مشهور و معروف هست، مثل حسن ابن راشد، مثل محمد ابن اسماعیل ابن وزی، اینها کسانی هستند از یاران و اصحاب امام که در بدنه حکومت نفوذ پیدا میکنن و بسیاری از مسائل و مشکلات شیعه رو به لحاظ اقتصادی حل میکنن. مسئله بعدی یا چالش بعدی که باز توی مسئله شیعیان مواجه باش هستیم، مسئله پراکندگی جغرافیایی است که در این دوره عباسیان رخ میده. یعنی شما وقتی یک سازمانی رو دارید که این سازمان رهبری سازمان باید یک مراوده همیشگی و جدی رو با زیردستان خودش داشته باشه، این مراوده جدی زمانی اتفاق میفته که قابلیت یا سهولت دسترسی امام با پیروان خودش فراهم شده باشه، این ارتباط خیلی نزدیک باشه. ولی میبینیم وقتی که حکومت بن العباس هست اون ارتباط رو از دست دادن، یعنی امام در صحنه حاضر هست که اساسا نمیتوانه به راحتی با زیر مجموعه خودش این مراوده رو داشته باشه. علاوه بر این پیروانش در سرزمین‌های دیگری زندگی می‌کنند. یعنی اگر ما در یک دوره کوفه مقر اصلی شیعیان هست، اینجا دیگه در تمام سرزمین‌های ایران، در شمال آفریقا، در حجاز پراکنده شدن و عملاً با توجه به همه حصری که برای امام وجود داره، امام نمیتوانه با یاران خودش، با اصحاب خودش یا با پیروان خودش ارتباط مستقیمی داشته باشه. خب توی این حل چالش این قضیه، مسئله وکالت و نیابت توانست این ارتباط رو بین بدنه شیعه با امام شیعه ایجاد بکنه و بسیاری از حالا معضلات و مشکلاتی که میتونست به وجود بیاد رو از این طریق حل بکنه، اگرچه این خودش باز یک سری مشکلات رو به وجود آورد. یعنی ما در این دوره باز کسانی از وکلا رو داریم که از موقعیت خودشون سوء استفاده میکنن، مثل فارس ابن حاتم و بقیه که در سلک واقفیه قرار میگیرن. یعنی بعد از امام موسی کاظم میبینیم که از عملا اونها از پرداخت، به خاطر پرداخت وجوهات و اینها، حاضرن که اون انحراف جدی رو بپذیرن و تن نمیدن به امامت امام رضا علیه السلام. رضا باز شیعه از این جهت دچار بعضی از این فراز و فرودها میشه، اما شبکه ارتباطی وکالت توانست این پیروان رو، شبکه پیروان رو به امام خودشون متصل بکنه. و خصوصا اینکه این وکلا مثلا حالا مسئول نامرسانی و پرسش و پاسخهایی بودن که امام با پیروان خودشون داشت و یا فرمانهایی که از امام میرسید یا مأمور ارسال وجوهات و هدایا از سمت حالا پیروان به امام میشدن و یا حتی از امام به سمت کسانی که مشکلات اقتصادی داشتن. یعنی اگر فردی از شیعیان دچار مشکلات اقتصادی میشد، از این طریق امام میتونست این مشکلات رو حل بکنه و این مسئله رو به صورت جدی دنبال بکنه. خب ما یک مسئله مهم دیگری هم داریم، یعنی دو تا حالا موضوع فکر میکنم مونده برای این قضیه. یکی مسئله غیبت امام هست. یعنی شیعه با توجه به اینکه خودش رو پیرو یک فردی میداند که اون همه امتیازات و همه برتری ها رو نسبت به دیگران دارد و با خصوصیات خاصی مثل عصمت، مثل علم مواجه هست و مثل اینکه انتساب داره، یعنی از یک امام قبل یک منصبی رو احراز کرده و از این طریق به امامت رسیده است. خب چالشی که شیعه در این به اصطلاح مسئله غیبت باهاش مواجه میشه، به یک باره حذف یک چنین رهبر و امامی از صحنه عمومی جامعه هست و این به نظرم چالش جدی برای شیعیان در اون دوره هست، خصوصا اینکه کتاب‌هایی که در این دوره نوشته میشه حکایت از این میکنه که در این دوره شیعه عصر حیرت رو داره سپری میکنه. اینکه شیعه چگونه عصر حیرت رو تبدیل میکنه به یک حالا از یک ابزار و یا از یک چیزی استفاده میکنه، از یک راهبردهایی استفاده میکنه برای اینکه این تهدید جدی رو تبدیل به یک فرصت بکنه، چون شیعه بالاخره طبق روایت‌های خودش امامت رو در همان 12 نفر محدود میدید، برخلاف زیدیه که مسئله خلافت به همان قیام و به اصطلاح احقیتش بر کسی است که قیام رو انجام میده و حکومت رو به دست میگیره، برخلاف اسماعیلیه که اون رو در فرزندان مثلا محمد ابن اسماعیل میدید. این تسلسل امامت در امامیه وجود نداشت و این میتونست به یک بحران جدی برای امام و ارتباط، یعنی اون ادامه جریان تشیع امامیه محسوب بشه. خب مستشرقین توی این قضیه یه نظریه هایی رو مطرح میکنن، میگن دکترینی که شیعیان در این مقطع برای خودشون انتخاب کردن مسئله غیبت هست. حالا اونها به جنبه منفی این قضیه رجوع میکنن، میگن خب شما که بیشتر از 12 نفر فرد رو که نمیتونستید انتخاب بکنید و این 12 نفر بالاخره یک مدت محدودی زندگانی اونها به سر می آمد. اونها معتقدن که این دکترین شیعه بوده برای برون رفت از این مشکل به اصطلاح جانشینی امام. ولی به خاطر عدم فهم مسئله امامت در جریان شیعه هست که یک چنین مسئله رو مطرح میکنن. اما شیعه برای گذار از این قضیه که به جای امام کسانی بیان هدایت و رهبری این جریان رو بر عهده بگیرن، مسئله رجوع به نائب و یا حالا بعد از نائب هم رجوع به، چون در عصر نائبان باز دوباره امام در صحنه حاضر هست، امام در غیبت مطلق به سر نمیبره. یعنی اگر در عصر امام هادی علیه السلام و عصر امام حسن عسکری مثلا 20 نفر میتونستن با امام مراوده داشته باشن، در عصر حضرت حجت مثلا این تعداد بسیار محدودتر شده بود. ولی اینطور نبود که امام از صحنه جامعه کاملا بیرون برود و کسی دیگه با ایشون مراوده ای نداشته باشه. لذا نائبان همان در واقع تقریبا وکلای اختصاصی تر برای دوره غیبت صغرا محسوب می شدن. اما غیبت کبرا دیگر حتی حضور همان نائبان رو هم ما دیگه نداریم. نائبان عام اینجا در واقع شیفت پیدا می کنه به حضور فقیهانی که در شاید دوره های قبل به عنوان محدثانی شناخته می شدن که مأمور حالا روایت پردازی ها و روایت گویی ها از امامان بودن، ولی اینجا الان یک تئوری باید می آمد وسط تا بتوانه در موضوعاتی که باهاش مواجه میشه بتونه برون رفتی از این چالش ها پیدا بکنه، و اون مسئله اجتهاد بوده که تبدیل کرد محدثان رو به فقیهان. اگرچه حالا ما دو تا روی کرد رو توی این زمینه داریم و این بحث به اصطلاح عمومیتی در میان همه شیعیان و حالا کسانی که در این عرصه وارد شدن، این حالا بس اخباری ها کاملا متفاوت، اونها کاملا یک مسلک جدایی دارن، ولی در هر صورت بحث اجتهاد در میان فقها تونست مسئله رفع مشکلات به اصطلاح فکری و یا حالا عمومی رو برای شیعیان حل بکنه، و این یک گذاری بود که شیعیان تونستن از این مهلکه بیرون برن. من خیلی باز اینجا توضیح نمیدم چون بحث نقابت رو فکر میکنم باز خوب مطرح بکنم اینجا. ما در پس عصر غیبت، یعنی بعد از عصر غیبت، میبینیم که باز شیعه همچنان یک موجودیتی رو در جامعه عصر عباسی داره و ادامه حیات میده، و نه تنها اون حصر دوران حضور ائمه رو ندارد، بلکه یک توسعه منصب و حالا موقعیت اجتماعی هم پیدا میکنه. لذا شما در این دوران میبینید که خاندانهای شیعه بسیار فعال هستند. خاندانهای شیعه در درون حاکمیت عباسی فعالیت میکنند، مراوداتی دارند، مناسبی رو به اصطلاح از آن خودشون میکنند، و حتی در لوای برخی از دولت ها در این دوره خودشون رو نشون میدن. مثلا دولت بنی همدان، دولت بنی مزید، دولت هایی هستن که در اطراف و اکناف خلافت عباسی مراوداتی هم با اینها دارن و حتی مورد حمایت اونها هم قرار میگیرن. یعنی مثلا در برون رفت چالش از دست ترکان، خلیفه عباسی به بنی همدان رجوع میکنه یا به آل بویه رجوع میکنه، و حضور آل بویه تقریبا حدود 100 سال در خلافت عباسی گویای بر این قضیه است که شیعه به یک همزیستی مسالمت آمیز با خلافت عباسی دست پیدا کرده. توی همین دوره باز ما بحث نقابت رو داریم، یعنی سرپرستی امور شیعیان. یعنی نه تنها در دوره هایی که شیعه هیچ حقی در بیت المال مسلمانان نداشت و اصلا نام اونها از دیوان عطا و بیت المال حذف میشد، بلکه اینجا خلیفه عباسی به یک جای میرسه که برای شیعیان نقیب در نظر بگیره. حالا این نقیبان تقریبا باز در حوزه های مختلف، در خاندان های مختلف شیعه و علویان باز متفاوت بود. ما نقیب طالبیان رو داریم، نقیب علویان رو داریم، و نقیب مخصوص امامیه رو داریم، یعنی شیعیان امامیه رو داریم، و حتی از این فراتر علمای برجسته ای رو داریم که مسئول نقابت شیعیان هستند. یعنی اینها یک دفتری رو دارن که در این دفتر نام شیعیان ثبت شده، مقرری اونها مشخصه، فرزندانشون مشخصه و هر فرزندی که اضافه میشد به این دیوان دفتر دیوانی هم اضافه میشد. لذا دیوان نقابت که مسئولیت مهمی در دستگاه خلافت عباسی داشته و مثلا برادران رضی، سید رضی و سید مرتضی، اینها اصلا به عنوان خاندان نقیب در دستگاه خلافت عباسی فعالیت میکنند. و قصه علاهازا از این موقعیت‌های جدیدی که ایجاد میشه در خلافت عباسی که حتی در زمانی که مغولان حمله میکنند برای به اصطلاح از بین بردن عباسیان، شخص دوم مملکت عباسی و خلافت عباسی یک فرد شیعه هست که حالا متهم هم میشه به این که این فرد با همدستی با مغولان اصلا تومار خلافت عباسیان رو در هم پیچید. در جمع‌بندی این مباحث فکر میکنم اون چیزی که میتونه ما رو کمک بکنه به فهم این قضیه که شیعه چگونه توانست از همه این بحران‌ها و چالش‌هایی که از ابتدا تا انتها باهاش مواجه بود، چالش اقتصادی، چالش سیاسی، چالش‌های امنیتی، چالش‌های معرفتی، انشعابات فرقی و حالا گروهی که در درون و بیرون از جامعه شیعه، شیعه رو مورد هجمه و حمله قرار میداد، به نظر میرسه که یک عقلانیتی بر رفتارهای شیعه در طول این مسیر حاکم هست که به تناسب موقعیت‌هایی که براش پیش میاد یک راهبردهایی رو متناسب با مصالح زمانی خودش اتخاذ بکنه، از یک گروه اقلیت تبدیل میشه به گروه حالا متکثرتری و یک جامعه خیلی وسیع‌تری رو به خودش اختصاص میده. شما اگر که مراجعه بکنید به کتاب‌های جغرافیا نویسان که در از قرن سوم تقریبا تا قرن ششم که پایان خلافت عباسی هست، روند جوامع شیعه رو در این شهرهایی که دارن معرفی میکنن که ساکنانشان چه کسانی هستن، شما رنگ سبز شیعه در تمامی این سرزمین‌ها رو به گسترش هست. تا میرسه به پایان خلافت عباسی بسیاری از شهرهایی رو شما میبینید که در قبل از این که اصلا حاکمیت سیاسی صفویه در قرن ده بتوانه یک حکومت به اصطلاح یک پارچه شیعی رو بر این مناطق ایجاد بکنه، اینها تمام این شهرها پر از افرادی است که تمایلات شیعی دارند و نمونه به اصطلاح مؤید بر این قضیه حکومت‌های شیعی هستند که از علویان طبرستان تا آل بویه تا برعشیان تا سربداران در نقاط مختلف ایران به اصطلاح بزرگ و در ذیل خلافت عباسی همچنین و در مناطق دیگری مثل حالا شمال آفریقا حکومت‌های شیعی رو به وجود آوردند و یک توسعه کمی رو پیدا کردند. علاوه بر این حضور عالمان برجسته در عصر پس از غیبت، از شیخ به اصطلاح کلینی، یعنی در عصر غیبت کلینی گرفته تا شیخ مفید تا شیخ طوسی و حالا سید مرتضی و دیگران، همه اینها در تبیین آنچه را که امام صادق علیه السلام داشت و بعد از اون امامان دیگری بر اون افسودند و آورده های معرفتی برای جامعه شیعه بوده، توانستند در توسعه کیفی شیعیان هم مؤثر باشه.
خیلی ممنون.
Thank you.